بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. در ارتباط با جابر بن یزید جوفی رسیدیم به مدخل شماره 346. از عمرو بن شمر میگه جاء علی ابن رزین، ظاهرا باید باشه رجل من جوفا، فردی از جوفا بود، آمد. این فرد گفتش که خرجت مع جابر لما طلبه هشام، من با جابر از شهر کوفه خارج شدیم به الاسواد. الاسواد این سیاهی های نخلستان ها رو میگن، بیرون کوفه مثلا بخشی بوده نخلستان بوده. میگه هشام ابن عبدالملک دنبال جابر بود، من و جابر از شهر خارج شدیم به سمت اون سواد، سمت اون نخلستان ها. قال فبین نحن قعود، نشسته بودیم که یک و راع قریب مننا، یه چوپونی یک اینا نزدیک ما بود، تو صحرا تو نخلستان نشسته بودیم، چوپانی بود. از لفتت نعجتون من شائهی الى حملن، یک برهی نعجهی از مادرش فاصله گرفت، آمد به کناری. جابر خندید. گوسفندای تغییر تحول توشون، جابر خندید. بهش گفتم که برای چی میخندی ای ابا محمد؟ جابر برای چی، چه چیز تو رو به خنده آورد؟ گفت این مادر این بچهشو خوند، گفت بیا اینجا. این بچه جوابشو نداد، این بچه جوابشو نداد و نیامد. فقالت له تنه عن ذلک الموضع، بعد این مادره به بچه گفت بهت میگم از اون مکان برو بیرون، برو کنار. چرا؟ فإن الذئب آمن الاول اخذ اخاک من، چون پارسال همین موقع اینجا بودیم، گرگ اومد تو همون موضعی که تو بودی، داداش تو خورد، تو از اینجا برو کنار. جابر خندید که این گوسفندا دارن با هم این حرفا رو میزنن. این آقای راوی میگه که قلت لاعلمن حقیقت هازا او کذبه، الان میرم بررسی کنم ببینم این راست گفت جابر یا دروغ گفت. ادعای دیگه، آدم با یک کسی بشینه بگه آقا این دو تا با هم اینو گفتن، گفت الان میرم بررسی کنم ببینم درسته یا نه. میگه بلند شدم رفتم پیش چوپان، بهش گفتم که ای چوپان، این بچه ها رو به من میفروشی؟ این گوسفند بچه که جابر گفته بود، این بچه اون مادره، گفت این بچه ها رو به من میفروشی؟ گفت نه. آره بره رو. گفت نه نمیفروشم. گفتم برای چی؟ گفت به خاطری که امش، مادر این بچه چیزه، ماده است و این بچه رو تازه به دنیا آورده و الان پر شیرم هست مادره، و سال قبل گرگ یه بچه دیگه این داشت، بچه رو خورد، گرگ بچه دیگه اینو خورد، و خلاصه مثلا من اگه این بچه رو بدم، این مادره دیگه بدون بچه میشه، شیر نداره بده، شیرش خوش میشه. خلاصه به لحاظ قواعد چوپانی و گوسفندداری نمیتونم این بچه رو بهت بدم، مثلا خیلی ضرر میکنم، بنابراین نمیدم. بعد اون داره جالبی که تو حدیث داره که اون چوپانه گفته بود که عامل اول من ذلک الموضع، اشاره کرد به همونجایی که جابر اونجا گفته بود، گفت از اونجا گرگ اومد، داداش اینو خود، داداشش نه، بچه دیگه اینو خورد و من نمیتونم اینو بدم. فما رجع لبنها حتی وضعت هازا، همونجا که بچهش خورد دیگه شیر این نیامد از پارسال تا اینکه این بچه رو به دنیا آورد، و حالا درت، درت یعنی حالا شیرش جاری شده دوباره و من نمیتونم بدم. میگه با خودم گفتم که راست گفت جابر، درست گفت، این دقیقا همون حرفی که زد بود. ثم اقبلتو، برگشتم آمدم پیش جابر. زمانی که عبور کردیم از پل کوفه، باز دو مرتبه با هم بودن دیگه در یک سفر، نگاه کرد به یک رجلی که معه خاتم و یاقوتن، یک انگشتر یاقوت خیلی ارزشمندی داشت. جابر نگاه کرد به اون مرد و به او گفتش که یا فلان، خاتمک هازا البراق ارنی، این انگشت براق تو، انگشتر براق تو من نشون میدی به من ببینم؟ قال فخلعه فاعطا، در آورد مرده داد به جابر، گفت نگاه کن، در آورد داد بهش. فلما صار فی یده رمى به فی الفرات، جابر انگشتر رو گرفت انداخت تو آب فرات. قال الاخر ما صنعت، اون که صاحب انگشتر بود گفت چیکار کردی، خب چرا انداختی تو آب؟ گفت تو هب ان تاخذه، دوست داری بگیریش دو مرتبه برگرده این انگشتر بهت. خیلی آب فرات خب خیلی وسیع و عظیمه، انگشتر کوچیک انداخت تو آب. گفت میخوای به دستش بیاری؟ گفت بله میخوام. فقال بيده الى الماء، فقال بيده یعنی اشاره، اشاره کرد با انگشت، با انگشتش به آب جابر. فاقبل الماء، اشاره کرد به انگشت یعنی بیا، انگشت اشاره کرد که بیار، مثلا انگشت انگشتر رو بیار ای آب. میگه فاقبل الماء يعلو بعضه على بعض، آب شروع کرد روی هم غلطیدن و این انگشتر آمد بالای موج، هی موج میزد زیر این انگشتر، می آورد حتی اذا قرابت تناوله و اخذه، آب آمد تا جلوی جابر، جابر قشنگ دست کرد روی موج آب، انگشتر گرفت آورد بهش داد. اینها دال بر اینه که صاحب کرامات و معجزات و اینطور بوده جناب جابر. و روایت شده از سفیان سوری که سفیان سوری خب سنیه، او گفتش که جابر جعفی صدوقان فی الحدیث، جابر جعفی بسیار در حدیث راستگوه، یعنی حرفی که میزنه دروغ نمیگه. الا انه کان یتشیع، فقط مشکلش اینه که این یتشیع خلاصه به شیعه ها گرایش داشته، چون تقیه میکردن دیگه، یعنی اینطور نبوده جامعه اون روز کامل همه بشناسن که جابر یقینا شیعه است، تقیه میکردن، میگه نه این همچین میل به تشیع داره. و حکایت شده از جابر، سفیان سوری میگه، میگه حکایت شده از درباره جابر که جابر گفته که از حکایت شده از سفیان سوری که گفته ما رأیت و اورع بالحدیث من جابر، من انسان با ورعتری در حدیث از جابر ندیدم. اگر کسی میخواد در ارتباط با اقوال سنی ها و مخالفین در مورد جابر بن عبد جعفی تحقیقی کنه که مستدرک سفینت البهار خاتمه مستدرک میتونه نگاه، مستدرکی بخش مسائل شیعه، خاتمه مستدرک رو میتونه نگاه کنه که مرحوم محدث نوری یک بخش مفصلی از اقوال محمد نمیدونم صحیح مسلم چی گفته، کدوم یکی ذهبی چی گفته، نمیدونم کی چی گفته، کی همون اونا همه اقوال رجالیونشون در مورد جابر نقل کرده مرحوم نوری در خاتمه مستدرک. آقای سند هم در کتاب رجالشون فکر میکنم جلد یک که بحث جابر رو دارن مفصل، 20 صفحه 25 صفحه بحث جابر، اونجا هم اقوال سنی ها آمده. حالا چون به مناسبتی گفت سفیان سوری که کشی نقل کرده که سفیان سوری هم از جابر تعریف کرده، نه فقط سفیان سوری نیست، خیلی از اونها تعریف کردن، اشکالشون فقط که جابر رو جز کذابین و دروغگوها یعنی حدیثش رو حجت نمیدونن، به خاطر همین رافضی بودن و شیعه بودن و قول به رجعت و قائل به رجعت بوده، یه همچین مسائل اعتقادی بوده. این خب یک معجزه به تعبیری، حالا معجزه میگن نگین، معجزه فقط برای انبیا و ائمه بگین، ولی حرفم غلطه، نه اشکال نداره اطلاق معجزه برای شیعیان و اینا هم اشکال نداره، معجزه است معجزه است، ولی خب گفته میشه نگین، حالا فعلا ما نمیگیم کرامات، کرامات آقای جابر. 347 هم یه چیز خیلی عجیبیه که در این نسخه آقای مصطفوی که کتاب با چاپ حساب محقق مفسر علامه مصطفوی و مرکز نشر آثار علامه مصطفوی ما داریم میخونیم، بعد از این 347 هیچ چیزی نیاورده در بعضی نسخه ها، ولی یک عبارتی هست در همین کشی بعضی نسخه هاش که این حدیث قطعا دروغه و باطله و اینها، فکر میکنم علامه مجلسی هم این حدیث رو قبول نکردن که این حدیث دروغه و ما فقط میخونیم دیگه، درسته غلطه نیاز واقعا به صحبت داره، نمیشه فتوا داد، فتوایی نیست این چیزا که آدم فتوا صادر بکنه و اینها. حالا حدیث رو بخونیم بشنویم، خیلی جالبه، شنیدنش جالبه. بازم از عمرو بن شمر میگه یک فردی آمد خدمت جابر بن عزیز جوفی، آمد پیش جابر رو، جابر بهش گفتش که دوست داری امام باقر رو ببینی؟ گفت بله. فمسح علی عینی، میگه دست کشید به چشم منو، فمررت و انا اسبق الريح، میگه یه دفعه دیدم به حرکت در اومدم که از باد دارم سریعتر میرم، حتی سرت الی المدینه، دفعه رسیدم دیدم بر مدینه هستیم. میگه همینطور متعجب بودم که جابر به من گفت میخوای امام باقر رو ببینی، از کوفه منم برداشت برد به مدینه، به این سرعت ما رسیدیم که با خودم فکر کردم فقلت ما احوجنی الی وتدن اتدوه، برای که ببینم چش بندیه یا نه، این رجل با خودش گفت که ببینم واقعا من آورد به مدینه یا نه، گفت چه خوب بود الان یک میخی یه جایی بکوبم، سال دیگه که با پای خودم اومدم حج مدینه هم میام، بیام اونجا اون خیابون ببینم اون میخه هست یا نیست، یعنی واقعا الان منو آورده در مدینه یا نه، یک علامتی بذارم. فاذا حججت آمن قابلا نظر تو هاهنا هو ام لا، نگاه کنم ببینم این میخه هست یا نیست. فلم اعلم، میگه همینطور داشتم با خودم فکر میکردم و دنبال یک میخی چیزی میگشتم، الا و جابر بین ایدیه یعطینی وتدا، یک دونه جابر آمد یک دونه به من میخ داد، گفت این میخ. قال ففزعت و وحشتم برداشت که ای جابر هم منو تیول عرض داد هم ذهنمو میخونه و اینها. فقال هازا و جابر اینو به من داد و من وحشت کردم، گفت هازا عمل العبد به اذن الله، این عمل یک غلامی یک نوکری از آل محمده به اذن الله کاری کرد. فکیف لو رأیت السید الاکبر، اگر اون سید اکبر رو ببینی چی میگی؟ حالا منظورش یا امیرالمومنین یا امام باقر یا پیغمبر فرق نمیکنه، یعنی من که عبد این خاندانم این کارو دارم به اذن الله میکنم، پس تو اگه اهل بیت رو ببینی که اصلا نمیتونی تحمل کنی. قال ثم لم اره، راوی میگه دفعه باز دیدم نیست، دیدم جابر نیست، چون قرار جابری نبود که خودش باش بیاد، گفت تو رو میفرستم. رفت میگه من تنها بودم، تو فکر بودم جابر اومد بهم داد، دو مرتبه نبود، دیدم نیست و رفتم تا رسیدم به درب خانه امام باقر که ناگهان حضرت از پشت در صدا زد، ادخل لا بأس علیک، وارد شو اشکالی نداره. وارد شدم دیدم ای جابر نشسته از حضرت تو اتاق نشسته خدمت امام باقر، دیدم امام دارن به جابر میگن یا نوح، ای نوح، غرقت هم اولاً بالماء، اولاً در آب اینا رو غرق کردی، و غرقت هم آخراً بالعلم، بعدش هم با علم اینها رو غرق کردی و علمی که بهشون نشون دادی. فعضا کسرت فجبر، حالا که شکستشون جبران هم بکن، احیاشون هم بکن، یعنی یک مطالب سنگینی بهشون گفتی، اعتقادات سنگین، کارهای عجیب بهشون نشون دادی، اینا شکستن، تحمل ندارن، حالا خود جبرانشون کن، ترمیمشون کن. قال، آها بله، قال ثم قال، بعد سپس امام فرمود من اطاع الله اطیعه، هر کس اطاعت خدا رو کنه اطاعت میشه، معروف معلومه دیگه معناش، چون جابر اطاعت خدا رو کرده، حالا او هم باز به ملائکه مطیعشن، اشیاء عالم مطیعشن، اطاعت میشه. بعد حالا امام یا جابر گفتن که ایل بلاد احب و الی، کدومی که از سرزمین ها محبوب تر نزد تو؟ گفتم کوفه. ترسیده بود دیگه، وحشت دیگه، برگم شهر خودمون، آقا کوفه از همه جا بهتره. جابر ناگهان گفت بل کوفته فکن، باش در کوفه. میگه تا گفت سمعت اخنون بل کوفه، یعنی بله
نون کن را در
بله نون کن را در کوفه شنیدم. قال فبقیت متعجبا من قول جابر، همینطور در تعجب بودم از قول جابر و این داستانی که اتفاق افتاد. فجئت و آمدم تو کوفه، همجوری داشتم راه میرفتم تو تعجب بودم. فاذا بهی فی موضع الذی کان فیه قاعدا، یه دفعه دیدم همونجایی که با هم برخورد کردیم و گفت میخوای بری مدینه و اینا، دیدم نشسته اونجا. قال فسالت القوم، از اطرافیان سوال کردم، گفتم جابر از اینجا بلند شدن این چند دقیقه، هل قام او تنها دور بشه یا بلند شه بره این طرفی اون طرفی؟ قالوا لا، گفتن نه، جابر همجا نشسته بود. و کان سبب و توخیدی ان سمعت قوله بالالهیه و فل ائمه، سبب موحد شدن من این بود که جابر قائل به الهیت بود و قائل این که من، یعنی دیدم چنین آدمی خدا رو قبول داره، منم خدا رو قبول کردم. مثلا شاید منظور اینه، نمیخوام وارد بشم، یعنی غرض ما این نیست بخوام وارد بشیم متن رو خیلی بشکافیم، من اشاره میکنم دیگه، حالا چون بعضی طلبه ها اینا هم گوش میدن، یه وقتایی ممکنه گوش بدن، حالا بعدها نمیخوام خیلی وارد بشم، چند معنا میتونه داشته باشه. یک معناش اینه و کان سبب و توحیدی، اون آقای میگه، اون مردی که این معجزات رو دیده بود، میگه سبب توحید من این بود که سمعت قوله بالالهیه، من اصلا دیده بودم چنین آدمی با چنین مثلا شخصیتی قائل به خداست، گفتم این آدم بی خودی قائل به خدا نمیشه، منم موحد شده بودم یا او سبب شده بود که من موحد بشم. و فل ائمه، اعتقاد به ائمه هم که پیدا کردم به خاطر جابر بود، جابر باعث شده بود که اعتقاد به ائمه پیدا کنم. از خیلی قبل یادمی که این قسمت رو مرحوم علامه حسین این حدیث رو اشکال میکنن، اشکال ظاهرا حالت تناسخ یا همچی چیزی در ذهنمه که مثلا جابر هم در کوفه بوده هم در مدینه بوده، دوتا بدن داشته مثلا، چون ظاهره این حدیث اینه دیگه، ظاهرش اینه که جابر چیز نکرد دیگه، مثلا در همون جای کوفه هم نشسته بوده، خب این دوتا بدن داشته یعنی یا یک بدن کدوم بوده؟ بالاخره باید حل بشه دیگه، لذا که اشکالاتی مرحوم علامه حسی کرده بودن، ولی مشکلی این مقدار نداره. اگر امام علیه الصلاه و السلام بخوان شما بگید خدا، خدا اگر بخواد یک مؤمنی در آن واحد در دو جا باشه با دو بدن و روحش در دو بدن تصرف کنه برای مصلحتی، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره که. من که اشکالی متوجه نمیشم چه اشکالی داره. حالا اگر شما فهمیدید بعد بگید. شماره 348 هم که حالا جلسه حدیث آخری که امروز میخونیم، ولی چند نکته مهم در مورد جابر داریم، ان شاء الله جلسه بعد مطرح میکنیم. نکات مهمی هست در مورد جابر باید مطرح بشه حتما، حداقل یک سرنخا و یک نکات کلی گفته بشه بد نیست. 348 هم از به قولی همین کرامات جابر هست. از عروه ابن موسی میگه من نشسته بودم نزد امی مریم حنات، جابر هم نزدش نشسته بود. ابو مریم بلند شد و یک ظرفی از آب چاه برداشت آورد از چاه های منازل ابن اکرمه. جابر بهش گفت وای بر توی ابا مریم، گویا تو را میبینم که مستغنی شدی از این چاه و این آب چاه. وقت طرفتم انها هنا من ماء الفرات، دارم میبینم که الان بلند شدی رفتی به زحمت از چاه آب کشیدی آوردی، مثلا میبینم که نه، از این چاه بی نیاز میشی، در این چاه میبندی، از اون طرف به قول ما لوله کشی آب فرات میشه به خونت. دارم میبینم که آب فرات میاد. فقال له ابو مریم ما علوم الناس ما علوم الناس ان یسمونا کذابین. ابو مریم با خودش گفت من مردم ملامت نمی کنم که به ما بگن کذاب، توهمی، خیالاتی، دروغگو. مثلا و کان مولا لجعفر، و خودش هم و در حالی که جابر غلام امام صادق است، همچین کس خیال بافی وقتی تو اصحاب امام صادق هست، من دیگه مردم و سنی ها رو ملامت نمی کنم که به ما میگن کذاب. خب مثل شما هست این حرفا رو میزنین، حرفای دریوری و پیشگویی و غیب و از این حرفا، خب ما رو مسخره میکنن. کیفه یجو ما الفرات الا هنا، آب فرات چجوری میخواد بیاد به اینجا؟ قال وای حکه، وای بر تو، یعنی عجله نکن. وای حکه هم در ضمن از تو استعمالات معلوم میشه همیشه وای بر تو نیست، یعنی میخواد بگه بابا تو نرو خورده صبر کن، مثلا وای حکه وای لکه صبر کنه خورده. انه یحتفر ها هنا نهر اوله عذاب علی الناس و آخره رحمت یجری فیه ماء الفرات فتخرج المرأة الضعیفه و السبی فیخترف من و یجعل له ابواب فی بنی رواس و بنی موهیه و عند بئر بنی کنده و فی بنی زراره حتی تتقامس فی السبیان. عجله نکن، یه زمانی میاد اینجا بالاخره یک نهری جاری میشه، اولش عذاب مردمه، یعنی حالت طغیان میکنه، سرازیر میشه، یا اگه چای نهری میکشن نمیتونن کنترل کنن، بالاخره با زحمت میاد ولی آب میاد، و آخرش ولی رحمت برای مردم میشه، درش آب فرات جاری میشه تا جایی که زن ضعیف و بچه میرن ازش آب برمیدارن و میخورن، و بابهای دربهای خروجیهای از این نهر جاری میشه، به بنی رواس میره، به بنی موهیه میره، بئر چاه بنی کنده میره، بنی زراره میره، تمام اینا در میگیرن، خروجی میگیرن از اون آب برای خودشون تا جایی که بچه ها میرن درش آبتنی میکنن. عجله نکن، این اتفاق خواهد افتاد. قال علی، اون علی یعنی، یا قال علیه، قال علیه انه قد کان از آله، گفت اینطور شد، و ان الذی حدث علیه و عهده لعله انه قد سمع بهذا الحدیث قبل ان یکون، قبل اینکه این داستان بشه جابر اینو گفته بود و اون فردم به من گفته بود، ولی این اتفاق افتاد، من دیدم که همینطور نهر فرات آمد و جاری شد و چنین شد و چنان شد. بالاخره خبر این چنینی هم جابر داد. این مقدار از احادیث و فضائل و معجزات و کرامات بالاخره جابر بن نزیر در رجال کشی، گزارش های دیگه ای هم در مورد جابر تموم شد. گزارش های دیگه در مورد جابر هست، آدرس های جلسه گذشته دادم. یک چند تا نکته اساسی هم در مورد جابر هست که باید انشاءالله جلسه آینده حتما مطرح کنیم تا یک کلیتی دستمون بیاد که چه داستان جابر چی هست، کی هست، مهمه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.